بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دانستیم کلمه عبد به معنای کسی است که از خود چیزی نداره، و مالک ذاتی اشیاء هم نمیشه. برای اینکه هر چی در اختیار داره قابل انتقاله. مالکیت اگر ذاتی باشه قابل انتقال نیست. اون چه رو که ما عطا کرده قابل فروشه در زمان حیاتمون، با از دنیا رفتنمون. اگر وصیت نداشته باشیم اون چه از ما میمانه رابطه ما با اونها قطع میشه، ما مالک نیستیم و داشته ما به ورثه ما میرسه. اما اگه به حرف قرآن گوش بدیم که مخصوصا در سوره نساء می‌فرماید وصیت کنید و من به شما امر به وصیت می‌کنم، یوصیکم الله، یه مطلبی هم رایج در بین مردم که هر کی وصیت کنه عمرش کوتاه میشه. این روایت 100% شیطانی و ابلیسیه، یعنی ساختگی من در آوردیه. تمام انبیاء الهی اهل وصیت بودن، چون خونه داشتن، اساس داشتن، تو بیابون که زندگی نمی کردن، کسب هم داشتن که کسب بعضی از انبیا و پروردگار در قرآن بیان کرده. مثلا یکی از پیغمبران الهی ادریسه که حالا چند هزار سال پیش بوده نمیدونیم، ولی محلی که زندگی میکردم اینجاییه که الان شهر کوفه است. در اونجا ایشون پروردگار یه صنعت و یه هنر یادش داده بود که درآمد زندگیش از اون هنر بود. علمناه صنعت لبوس، ما صنعت دوخت و دوز و لباس رو به او یاد دادیم. مردم پارچه می آوردن، ایشون با سوزن و نخ پارچه رو تبدیل به لباس می کرد، یه مزدی می گرفت و معیشتش رو اداره می کرد. یا در آیه دیگه می فرماید ما آهن رو به دست داوود نرم کردیم، که به وسیله نرم شدن آهن ایشون زره می بافت، یعنی انقدر هنرش بالا بود که این آهنا رو به صورت مفتولای خیلی نازک در می آورد، حلقه حلقه می بافت، می شد زره. در قرآن یا وجود مقدس فرزندش حضرت سلیمان از بیابان میداد نی جمع میکردن، نیایی که تو آبا در میومد، تو آبای راکت در میومد، اینا رو براش میوبردن زمانی که در نهایت قدرت بود، یعنی حاکم بود، خزانه دستش بود، خدا پرندگان رو وادار کرده بود کمکش میکردن، پروردگار جن رو در کارای او به کار گرفته بود، که تو سوره نمل میتونید بخونید جنایی که باش کار میکردن خیلی قدرتمند بودن. البته کلمه جن یعنی موجودی که با چشم سر دیده نمیشه، جن پنهان، لذا بچه در رحم مادر میگن جنین، از جن، یعنی تو رحم دیده نمیشه. ایشون این نیا رو خیلی درست و زیبا تقسیم میکرد و بعد تقسیم نی از لوله بودن که درش می آورد زنبیل می بافت، یعنی حقوق دولتی اصلا بر نمی داشت، با اینکه مملکت وسیعی هم در اختیارش بود، ثروتمندم بود مملکت، ولی ایشون زنبیل بافی میکرد. چه انسانهایی بودن. من زنبیلارم به کسی نمیداد بگه برو بفروش پولشو ورده بیا، خودش زنبیلا رو رو کولش میذاشت، دست میگرفت، تو محله ها میچرخید و فریاد میزد زنبیل داریم، مردم میومدن ازش میخریدن. و بعضی از جنایی هم که در تسخیرش بودن براش قواسی میکردن، از همون دریایی که کنار مملکتش بود دور لولو مرجان در می آوردن، یا پولشو میداد به مستحقا یا میریخت تو بیت المال. حالا آیه رو ببینید، و ورث سلیمان و داوود، سلیمان ارث برد از داوود، خب وصیت کرده بود پدر که چقدر سهم سلیمان میشه. یا اول سوره مریم از قول زکریا پروردگار نقل میکنه که حبلی من لدون که ولیان یرسونی و یرسو من آل یعقوب، آیات دیگر هم هست، اینا هم اهل کار بودن و هم وصیت میکردن که بعد خودشون اموالی که میمونه چقدر پسر برداره، چقدر دختر برداره، چقدر برای خودشون کار خیر بکنن. اما کسی وصیت نکنه غیر از این که از اون ملکیتش با مرگش میبره، یک قرون حق به اموالش نداره. مثلا یک کسی مرده 1000 میلیارد تومان ثروت داره، وصیت هم نداره. خب چون وصیت نداره، این 1000 میلیون تومان مال دختر و پسر و زنشه. اگر این دخترها، پسرها و زنش بگن ما راضی نیستیم از این مال کفن براش بخرین، حرام کفن بخرن. اگه ورثه گفتن ما راضی نیستیم، آدم بزرگواری باید بره به اجزهرا، به اون بخش شهرداری به اجزهرا بگه یکی مرده کفن نداره، بیان از همون پارچه های دولتی کفنش کنن و اجزن و بچهش بفهمن بعد چند 1000 میلیارد ثروت که سر و تای کفن رو با یه نخ نازوکی که تو خونه بوده بستن، بگن راضی نیستیم، باید قبر رو بشکفن، اون دوتا نخ رو درارن برگردونن به مالکانش که بچه هاشن. خب ما ملکیت ذاتی نداریم، یعنی پیوند ما با اون چه که داریم یه جمله علمیه، پیوند اعتباریه، نه پیوند ذاتی. یعنی ما تا این حد هیچی نداریم، اینایی هم که داریم ذاتی نیستش، قابل انتقاله. حالا پروردگار مهربان عالم یقیناً به خاطر محبتش، به خاطر لطفش برای این عباد که هیچی از خودشون ندارن، در قرآن میگه هم وسائل مادی قرار دادم، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن، و هم وسائل معنوی و باطنتن. خب این وسایل ظاهری همین خونه ها و اساس ها و مغازه ها و کشت و کار و صنعت و این اموره که ما چون ندار بودیم، اما مادر که به دنیا اومدیم هیچی نداشتیم. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما مادر که به دنیا آمدین هیچی نمیفهمیدین، یعنی یه ذرم نمیفهمید. لا تعلمون شیئا، طلبه ها میگن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، وقتی که میگه لا تعلمون این نکره است، شیئن نکره است، نفی در سیاق نکره افاده عموم میکنه. یعنی هم مادر که به دنیا آمدین 1001 کلمه رو هم نمیفهمیدین هیچ. فجعل لکم و سم، گوشو من بهتون دادم، مال خودتون. جعل لکم ول ابصار، چشمو من دادم، مال خودتون نیست. ول افعده، نیروی درک و فهم رو من بهتون دادم مال خودتون نیست، این همه ابزار شناخت و برای چی بهتون دادم؟ لعلکم تشکرون، برای اینکه با این گوشتون، با این چشمتون، با این قدرت درکتون خدا را عبادت کنید. این لعلکم تشکرون یعنی عبادت، سپاس خدا عبادت خداست، نه اینکه حالا یه خونه 5000 متری داشته باشم و 3 تا یخچال پرم داشته باشم و فرشای ابریشمم تو اتاقا پر تا حلقومم بخورم، بعد رو تخت یه لم بدم بگم الهی شکر. این شکر خدا نیستش که. شکر اینجوری که برای ما معنی کردن، یکیش مال امیرالمؤمنینه. چقدر معنای امیرالمؤمنین مهمه. الشکر و اجتناب الحرام کلها. شکر خدا اینه که اون چه در اختیارته، بدن، شکم، چشم، گوش، نمیدونم گوش، نون، خونه، اساس، درآمد، خرج گناه نکنی. معنیش اجتناب المحارم یا الحرام کلها. یه معنی دیگه اینه که شکر یعنی اون چه نعمت به شما داده شده در همون جایی هزینه کنید که طرحشو او داده. این شکر. لعلکم تشکرون. خب حالا نعمتای او که قابل واقعا شمردن نیست. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. در کنار نعمتای مادی که نداری منو اعتباری جبران میکنه، نه ذاتی. یه نعمتای معنوی هم داده، 124,000 پیغمبر که 20 و چند تاشو در قرآن اسم میبره و خواسته های خودش رو که در انبیا طلوع داشته در بعضی از آیات بیان میکنه. سوره اعراف رو ببینید، راجع به هود، موسی بن عمران، ابراهیم، حرفاشون رو در این سوره ها ببینید. حرفای دو تا چهار تاست، یعنی اصلا قابل تغییر نیست هیچ. یعنی تا ابد این حرفا حرفای ثابتی. مثلا حضرت شعیب یه حرفی به کاسبا داره، میگه در فروش جنس از خریدار کم نذار، حرام، دوزی روز روشن. حالا اگه بخوان حرف حضرت شعیب رو عوض کنن یه مطلب بهتری جاش بذارن، نیستش که مطلب بهتر. چیه؟ اگه بخوان مطلب بهتر بذارن باید بگن کم بذارین، هم مردم بدوزین. حرفای انبیا برای به بالا آوردن یه زندگی سالم عین دو تا چهار تاست. دو تا چهار تا میلیاردها سال پیش 4 تا بوده، میلیاردها سال بعدم 4 تاست. هیچ وقت دو تا چهار تا دو تا پنج تا نمیشه. این یه سفارش یه پیغمبر، سفارش یک انسان الهی، یک مرد آسمانی. سفارشات انبیا بیان شده، مثلا تو سوره بقره مطالب حضرت ابراهیم بیان شد، در سوره ابراهیم هم بیان شد، در سوره صافات هم بیان شده از انبیایی که اسم برده، فرهنگ تربیتی نقل میکنه پروردگار. خب ما هیچی نداشت، انبیا رو فرستاد برای اینکه ما دارا بشیم، این نعمت‌های مادی رو به ما داد که به وسیله نعمت‌های مادی ثواب پارو کنیم. واقعا پارو کنیم ثواب. مثلا الان این انفاقی که در کل کشور برای کمک اول به شیعیان لبنان که یادگارای ابوذرن، لبنان زمان ابوذر مسیحی بودن همه، یعنی وابسته به روم شرقی بودن، عثمان طاقت زبان امر به معروف و نهی از منکر ابوذر رو نیاورد، تبعیدش کرد به منطقه شامات که اونجایی که تبعیدگاهش بود جبل عامله، اونجا سه ماه بیشتر نبود. تو این سه ماه این مرد الهی، ما آمار نداریم که چقدر مرد و زن و جوان و شیعه کرد، که معاویه به عثمان نوشت اگر ابوذر اینجا بمونه کل منطقه از دست ما میره بیرون، دزدی های ما قطع میشه، دیگه نمیتونیم مال مردم خوری کنیم، نمیتونیم آدم بکشیم، نمیتونیم عیش و نوش شبانه کنیم، از بساط ما به هم میخوره. عثمان نوشت بفرستش مدینه و بهش سخت بگیر، روی شتر بی جهاز سوارش کردن، رسید مدینه، دو طرف رانش به قول ما تهرونی ها آشولاش شده بود، زخم، خونالود، گوشت و پوست کنده. رسید مدینه، عثمان یه سوال ازش کرد، گوه کجا خیلی خوشت میاد؟ گوه مدینه، کنار قبر حبیبم. گوه کجا خیلی بدت میاد؟ گوه روزه، اونجایی که هنوز مسلمان نبودم. به مامورا گفت تبعیدش کنید روزه، او بردنش توی بیابونی که من رفتم سر قبرش، نه آب داشت، نه علف بیابان داشت، نه گوسفندی بود، نه جمعیتی بود، اونجا گرسنگی و تشنگی از دنیا رفت، گرسنه تشنه. این کار بله اعلی حضرت مدینه بود که حالا ارثش رسیده به اسرائیل که جلوی آب و نون مردم غزه رو بسته. حالا چجوری اینا بچه های شیرخوره رو، بچه های کوچیک رو، خودشون رو سیر میکنن نمیدونم. نشون داد اونجایی که علفه میرن، علفه رو میچنن میخورن و به بچه هاشون هم میدن بخورن. خیلی از بچه ها گرسنگی مردن تا امروز، ابوذر هم از گرسنگی و تشنگی مرد. وقت اون حکومت رو میگفتن حکومت اسلامی، یعنی حکومت عثمان رو میگفتن حکومت اسلامی، بعد اسمش رو میذاشتن حکومت اسرائیلی، اشتباهی میگفتن حکومت اسلامی. در حکومت اسلامی امیرالمؤمنین رو منبر فرمود 4 سال و 7 ماه بیشتر حاکم نبود، فرمود خانه ای را نمی شناسم که از آب خوردن و نان خالی باشه. اینجوری علی حکومت کرد. علی در اون 4 سال و 7 ماه ریشه فقر رو داشت می کند، نذاشتن بمونه، شهیدش کردن. دوباره افتاد دست بنی امیه. خب این کاری که الان در همه ایران برای شیعیان، برای اهل تسنن، برای داغدارا، برای بیخونه ها داره انجام میگیره، خب با این کار مردم، مرد و زن دست قیامتشون رو دارن پر میکنن. این ثروت و مالی که به ما داده نه برای انبار کردن و انباشته کردن، برای اینکه باش بهشت بخریم. این ثروت، سوره توبه ان الله اشترا، خیلی آیه جالبی، ان الله اشترا من المؤمنین، یعنی شماها، انفسهم، وجودتونو، و اموالهم، و ثروتتونو که ذاتن مال خودتون نی، اونم من بهتون دادم، ولی حالا میگم اموالتون، میخرم در برابر بهشت. یعنی با پول میشه بهشت خرید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، که در برابر این مال دادن در راه خدا براتون بهشت مستقر بشه. حالا یه آیه درباره همین کاری که ایران داره میکنه، خانوما، دخترا، عروسا، دامادا، کشاورزا، پیرمردا، مرتب تو تلویزیون نشون میده. یه کشاورز پیرمرد سوخته در آفتاب و نشون داد، اومده بود 100 میلیون تومان رو برده بود، میگفت این محصول کل عمرم، اینو ببرید برای همین جنگ زده ها و شیعیان لبنان. یه خانومی رو دیرون نشون داد، یه ماشین 0 کیلومتر گرون چند رو پیش خریده بود، هنوز سوارش نشده بود، گوی این ماشین رو بردارید ببرید بفروشید، پولش رو ببرید بدید به شیعیان لبنان یا به اونایی که خونهشون خراب شده. در محبت کردن مالی خدا نمیگه فقط مؤمن، نمیگه به مؤمن گرفتار، به سنی گرفتار، به مسیحی گرفتار بدین پول بدین. تو سوره بقره میگه بازگشت این پولی که میدین، این طلا و نقره ای که میدین، این ماشینی که میدین چیه؟ این قرآن دیگه، قرآن که حق، حق حق. مثل الذین ينفقون اموالهم مال فی سبیل الله، اونایی که در راه خدا برای خدا مالشونو میدن، اون رو به اندازه خودشون. البته قرآن هم اجازه نمیده دار و ندارمونو بدیم، اجازه این کارو نمیده، اجازه بخلم نمیده، میگه نه لازمه همه مال تو بدی و نه اینکه بخل کنی حتی یه دونه 10 تومانی ندی، هر دوش بده، چون خودتم زن و بچه داری، اگه نداری بالاخره خودتم اگر زن و بچه نیست معیشت داری، به اندازه خودت بردار. ولا تنس، این آیه است، ولا تنس نصیبک من الدنیا، پروردگار میرسونه، حالا یا کم یا زیاد یا متوسط، بالاخره ما باید به پروردگار راضی باشیم. اگر ما از خدا راضی باشیم به کاراش، خدا هم از ما راضی یبینن. اینم باز آیه قرآن، رضی الله عنهم، من از شما راضیم و رضو ان، چنان که شما از من راضی هست. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که کار خدا با ما همین هر دو سر، که یک سر مهربونی درد سر بین. خب کسانی که مالشونو در راه خدا هزینه میکنن، انفاق یعنی هزینه، و لغت انفاق معنی اصلیش اینه، کسانی که با مالشون خلع زندگی دیگرانو پر میکنن. شما مکه رفتید، شهر مکه کوهستانه و شهرش هم تیکه پاره است، یعنی جلو چشم نیست، یه جا خیلی کوچیکه یه جا خیلی بزرگه، و برای اینکه راه مردم رو نزدیک کنن اومدن در تمام شهر مکه تو کوها تونل زدن. عربا به تونل میگن نفق، یعنی جای تو خالی. نفق یعنی تونل، یعنی جایی که خالی خالی، قطار از توش میره، ماشین میره، دوچرخه میره، همه وسائل میرن، حیوانات هم میرن. نفق یعنی جای تو خالی. انفاق به قول ادبیات عرب از باب افعال یعنی پر کردن خلاء. خب الان برادران ما، خواهران ما، چه شیعه چه سنی، در لبنان در غزه خلاء دارن، خلاء خانه، خلاء درآمد، خلاء پوشاک، خلاء خوراک، خلاء شیرخشک برای بچه های بیگناه. انفاق یعنی این خلاء ها رو پر کنید. من در برابرش با شما چی کار میکنم؟ کمثل حبتن انبتت سبع سنابل. انفاق شما مانند دانه ایست که میکارید و این دانه هفت خوشه میده بیرون. فی کل سنبلتن مأت و حبه، در هر خوشه ای صد تا دانه است. والله یضاعف لمن یشاء، یا من 700 برابرشو بهتون برمیگردونم. اما قیدی هم نمیزنه که تو دنیا یا در آخرت. فقط پروردگار تعهد میکنه، گردن میگیره که هر یه تومن رو 700 برابر برگردونه، یه ماشین رو 700 برابر برگردونه، یه فرش و یه یخچال و یه تلویزیون و هر چی که به این مشکل داران، چه در داخل بدید چه در غزه و لبنان، 700 برابرش رو برمیگردونم. ولی هیچ مهری هم کنار این 700 برابر نزدم که تمام، نه. والله یضاعف لمن یشاء، برای هر کی بخوام از 700 تا اضافه ترم میدم. خب ما که هم مادر متولد شدیم، هیچ ملکیتی نداشتیم، مالک نبودیم، بعد که بزرگ شدیم خداوند عنایتی کرد، یا با کار بازوی خودمون، یا با علممون، یا با کمک پدرمون، یا با کمک مادرمون زندگی به پا کردیم. ولی ما مالک این زندگی نیستیم، مالک ذاتی. از اون طرف اینو برای معیشت در اختیار ما گذاشته. 124,000 پیغمبر فرستاده برای چی؟ برای اینکه خدا یه دونه راه داره، یک دونه. پروردگار عالم در این عالم هستی برای تربیت بندگانش، برای رشد بندگانش، برای سعادت من شدن بندگانش یه جاده داره، دوتا نداره. خودشم این راه رو نامگذاری کرده، صراط مستقیم. به ما واجب کرده شبان روز 10 بار این صراط مستقیم رو تکرار بکنیم که در فکر ما، مشاعر ما، جان ما پای ثابتی پیدا بکنه. تکرار پای ثابت پیدا میکنه. اما برادرانم، خواهرانم، همین راه خدا راهنما میخواد. ما بدون راهنما نمیتونیم وارد این راه بشیم و نمیتونیم در این راه راه پیمایی کنیم که به خدا برسیم یا به بهشت برسیم. این آیه را هم عنایت کنید، انما انت منذر، اینشو کار ندارم، این خودش خیلی حرف داره. انما انت منذر به پیغمبر میگه ولکل قوم هاد، من برای تمام ملت ها راهنما گذاشتم که راهنماییشون کنه چگونه در صراط من قرار بگیرن. با چی قرار بگیرن؟ چی رو طی کنن تو این راه؟ ولی کل قوم هاد، هر ملتی رو براش دلیل گذاشتم، راهنما گذاشتم، هر ملتی رو، هر ملتی رو، ولی کل قوم هاد. خب یا آیه عجیبی هم از سوره آل عمران بخونم، آیه 77، تا حالا اینجام نخوندم که خیلی آیه فوق العاده ایه، خیلی. آل عمران 77، هرک از راه خدا و هادیان این راه، یعنی اونایی که همه چی این جاده رو بلدن، از طرف خدا مأمورن ما رو در این جاده راهنمایی بکنن که چیکار بکنید در باطنتون، در ظاهرتون، با اعضاب و جوارحتون، با مالتون، با حالتون، با اخلاقتون. راهنما ضروری این راه. قبل از خوندن آیه باز یه اشاره به راهنما داشته باشم. میگن که روز خروج امام هشتم از نیشابور، چون یه شهر بسیار آبادی بوده تا قرن هفتم، نیشابور تو کره زمین از بهترین شهرها بوده. چنگیز اومد نیشابور رو خراب کرد و مرد و زن رو کشت و ساختمونا رو ویران کرد و در قرن هفتم یک کتابخونه در نیشابور بود. اون وقت چاپ نبود، همه خطی. 1,000,000 کتاب داشت. چنگیز وایساد گفت همه رو خاکستر کن، همه رو آتیش زد. از اون کتابا هیچیش به ما نرسیده. چه دانش پرباری از دست ما رفت. میگن اون وقت که امام هشتم میخواستن از نیشابور برن برای مرو، 100,000 نفر بیرون شهر بدرقه اومدن، 100,000 نفر. اینایی که جلوی کجاوه بودن، همه هم قلم و کاغذ دستشون، اینایی که جلو بودن صداشون به حضرت میرسید، عرض کردن آقا حالا که داری میری یه یادگاری به ما بده. حضرت هم پرده کجاوه رو کنار زد، چهره ظاهر حضرت رو دیدن، چهره باطن انبیا و ائمه طاهرین در طاقت هیچ دینی دیدنش. هیچ. فرمودن من از پدرانم، از موسی بن جعفر تا پیغمبر فرد فرد شنیدم که پیغمبر از جبرئیل شنید که جبرئیل به پیغمبر از قول خدا گفت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، توحید حصار منه، قلعه منه، هر کی در این قلعه وارد بشه عذاب مطلقا نمیبین. بعد امام هشتم الله تلویحا دست ما آخوندهای شیعه که روایات میفته، اگه یه ذره درس خونده باشیم روایت رو توضیح میدیم. تلویحا امام فرمودن راهنمای به توحید این مأمون خبیث و باباش و پدرانش نیستن، راهنمای به توحید بنی امیه نبودن. بعد امن امن عذابی به شروطها، توحید با شرایطی ایمنی از عذاب میاره و انمن شروطها، راهنمای این راه منم، نه علمای دولت مأمون و درباری و جیر خوران بی تقوا و نه بنی عباس. راهنمای به توحید درست منم. بله، راه توحید راهنما میخواد. یک کتابی من خریدم کنار حرم پیغمبر، یعنی ده قدمی حرم، اون وقت زیر بقی مغازه بود، نمیدونم حالا هست یا نه. یک کتاب خریدم توحید نوشته ی اهل سنت، این کتابو وردم وا کردم از اول تا آخرش خوندم. میدونی چیا تو این کتابه؟ چشم خدا، گوش خدا، دست خدا، زبون خدا، هوش خدا، شکم خدا، پای خدا. یعنی اهل تسنن بدون دوازده امام ما توحیدشون خدای مجسمه‌ایه، یعنی یه خدایی که کله داره، گردن داره، استخون بندی داره. حالا یکی به اینا بگه این خدا با این بدنی که شما براش ساختین این هفت آسمان و زمین رو چجوری نگردشت؟ چجوری؟ وقتی راه رو من بدون راهنما برم مشرک میشم، کافر میشم، منافق میشم. حالا آیه رو گوش بدین. اونایی که راه رو بی راهنما رفتن، چون کلش میشه انحرافی. ان الذين، پنج تا خطر براشون قطعیه. ان الذين یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، اونایی که اومدن دینشونو، عهدشونو، سوگندهاشونو با یه قیمت بسیار کمی به ستمگران، به بنی عباس، به بنی امیه، به ظالمان، به زورداران، به زرداران فروختن، فروختن برای دو روز دنیا. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. من با انگشتم میشمرم پنج دارو. اینا در آخرت از طرف من هیچ نصیبی ندارن، هیچ. یعنی در آخرت لخت و او رو دست خالی، هیچ نصیبی نداره. لا خلاق لهم فی الاخره ولا یکلمهم الله ولا یکلمهم الله. یک بار در قیامت من با اینا حرف نمیزنم، خدا میگه. یعنی حالا تو معاشر 10 میلیون بار هی بگن یا رب یا رب یا الله، من اصلا با اینا حرف نمیزنم. به نظری شما عذاب حرف نزدن خدا با این بدبختا بدتره و سختر یا عذاب جهنم؟ این عذاب بدتره. لا یکلمهم الله، این دوت. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، یک نگاه رحمت در قیامت به اینا نمی کنه، اصل روم از اینا برگشته است. ولا یزکیهم، یک دونه گناه دوره عمرشون رو نمی بخشن. ولهم عذاب علیم، اینا یه عذاب دردناکی دارن. جریمه روبرگرداندن از هادیان راه که خدا معرفی کرده، جریمه روبرگردوندن از ولی الله الاعظم، این پنج تاست. این پنج تا. اما اونایی که روبر نگردوندن، اونایی که تسلیم شدن، اونایی که دست تو دست هادی راه گذاشتن، ولی کل قوم هاد، برای کل ملت ها دلیل راهنما گذاشتن، اینایی که رو بر نگردوندن، اینا درجات عجیبی دارن در قیامت. درجات لهم درجاتون این در رب، خبر مرگ همران ابن اعین رو که به امام صادق دادن، از شدت گریه شونه‌هاش می‌لرزید و بعد فرمود قیامت این همران که مرده، یه دستش تو دست بابام امام باقره، یه دستش تو دست من امام صادقه، هر جا خدا ما رو برد او رو با خودمون میبریم. مقام عظمت. دلا قافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. یه کتابی جدیدن چاپ شده 2-3 روز از من، فقط برای اهل منبر و مداحان نوشتم این کتابو، حدود 700 صفحه هست در 7 بخش. اونجا این مطلب رو نقل کردم که وجود مقدس صدیقه کبرا به یکی از علمای بزرگ شیعه در عالم رؤیا فرمود تا میتونین روزه وداع حسینمو بخونی. نمیدونم چه دلی از زهرا سوزونده این وداع که اصرار داره در مجالس روزه وداع خونده بشه. حالا من نمیدونم این ودایی که صدیقه کبرا فرموده، وداع ابی عبدالله کنار خیمه با خواهر، یا وداع خواهر با برادر میان گودال قتلگاه. هر دو ودا خیلی سخت بوده. آخرین نفری هم که ابی عبدالله باش ودا کرد خواهر بود. یه مقدار عاطفی با خواهر حرف زد و امر کرد به خیمه برگرد من برم. اسب سوار وقتی با یکی خداحافظی میکنه چند قدم که میره یه مقدار روزین بلند میشه بر میگرده ببینه اونی که گفته برو رسید به مقصد. ابی عبدالله چند قدم که رفت روزین بلند شد، خواهر اون ندید. نباید به این زودی خواهر به خیمه رسیده باشه. دهنه زلجناه و کشید دوباره برگرد، اومد دید زینب رو زمین افتاد. پیاده شد سر خواهر رو به دامن گره. قدیما دیده بودی اونی که قش میکرد به سرعت میگفتن آب بیارین، آب میپاشیدن به صورت حسین که آب ندارد. سر خواهر رو دامنش بود خم شد، عشق چشمش رو روی صورت زد.